از مصر بیرون آمدن بنی اسرائیل و جناب موسی اینا رو آورد، بعد از مدتی خب لشکر فرعون از پشت رسید. وقتی که اینا به حدی رسیدن، این دو جمعیت که دیگه همدیگه رو از دور میدیدن، یعنی اینا میدیدن که اونا دارن میان، اونا هم اینها رو میدیدن. قال اصحاب موسی انا لمدركون، پدرمون در آمد، از دست رفت. قال کلا ان معی ربی سیهدین، خدا باشی، خدا باشی، خدای متعال مگر وا میگذاره بنده ای رو؟ با لا تخافا انی معکما اسمع و ارا، با خدا که باشیم، برای خدا که باشیم، خدای متعال کمک میکنه. از دشمنی اشرار بیمناک نشید، دشمنی بالاخره وجود داره. هیچ ملتی که صاحب حرفی باشد، ایده‌ای باشد، حرکتی بکنه، از دشمنی دشمنان مسئول نیست. به نظر من اقبال ملت ایران این است که دشمن ملت ایران و دشمنان ملت ایران جزو بدنامترین ها در دنیا هستند. شما ملاحظه کنید امروز دولت آمریکا در سطح بین المللی یک بازیگر خشن و آلوده به جنایت معرفی شده که واقعیت قضیه هم همه. خب اینا دشمن ما، دشمن ما یک دولت آبرومند، یک دولت حرف حسابدار نیست. اینها از اینها نبایستی بیمی انسان به خودش راه بده و اتکا به حمایت الهی امر بسیار مهم نیست.
فرماندهان ما از جنس مردمند و اینک در پیشانی ملت در حال رزم با استکبارند، آنان که در میدان نبرد جلوتر از همه ایستاده اند تا نام ایران همیشه بر بلندای عزت بماند. ما به آنها قول می دهیم که پاسدار خون آنها و خاک وطن هستیم.
عصا را از پدر برگیر، از نیل کن اینک، بسم الله بسم الله، تقاص خون او را مرگ اسرائیل کن اینک، بسم الله. ولی دم به نام حق، ولی امر ما گشتی، پدر را مجتبا بودی، ما را مقتدا گشتی، به سوزان خود را مأیوس کن، خصم حرامی را به لبخندی ببر، از جان میهن تلخ کامی را بخوان، خدا به قفت این علم بردار، بسم الله بسم الله، علم بردار و در این ره قدم بگذار، بسم الله بسم الله. خوشا بیعت میان معرکه در اونج رزم ما، شب قدری که بیعت نامه با خون می شود امضا، همه در بیعت عشقیم، هم عهد تو در این را، اگر خون است بسم الله، اگر جان است بسم الله. ای در ای در ای در ای در، بخوان با لحن شیرین پدر، انا فتحنا را، به رغم فتنه ها آرام کن امواج دریا را، بیا و امتت را گرم در آغوش گیری، اینم ردای رهبری را چون پدر بر دوش گیری، اینم بگو از ساحل امنی که در پیش است ایران را، شجاعت بخش با فریاد سرخ.
وقت شما مردم غیور به خیر باشه. آرام آرام به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. هنگام اذان ظهر ساعت 12:12 خواهد بود. به افق آفتاب رو بشنویم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خدا، خدایی که مردم رو عیال و خانواده خودش معرفی کرده. مردم عزیز و بزرگوار و دوست داشتنی ایران، سلام. امروز به حرمت همه بنده های خدا که قدمی برای حل مشکلات و کمک به رفع نیازهای مردم برمی‌دارن و بیاد اون لحظه‌ای که کسی باری رو از روی دوشمون برداشت یا کمکی به کسی کردیم و نیازش رو برطرف کردیم، می‌خوایم از تلاش برای رفع نیازهای مردم حرف بزنیم. با ما همراه باشید. تا رسیدم دم در آرایشگاه، دیدم در آرایشگاه بسته است و تابلوی پشت شیشه مغازه از طرفی که روش نوشته بسته است پشت شیشه آرایشگاه آویزون شده. چند دقیقه موندم و این پا و اون پا کردم. بسته بودن آرایشگاه عجیب بود. نه وقت نماز بود، نه روز تعطیل رسمی. اونقدر کم پیش می اومد آرایشگاه میرزا بسته باشه که تقریبا هیچ کس چنین اتفاقی رو یادش نمی اومد. داشتم برمیگشتم خونه که دیدم میرزا از ته خیابون داره میاد. وایستادم تا رسید. قبل از اینکه سلام کنم گفت: سلام بابا جون، خیلی معطل شدی. گفتم: سلام آمیرزا، نه زیاد، تازه رسیدم. میرزا گفت: خدا رو شکر بابا جون. بعدم کلید انداخت و در آرایشگاه رو باز کرد و گفت: بفرما جانم، بفرما. وارد آرایشگاه شدیم و میرزا شروع کرد به روشن کردن چراغ‌ها. وقتی رفت طرف رادیو که روشنش کنه پرسیدم: آقا میرزا، چیزی شده؟ رادیو رو روشن کرد و رفت تا روپوش سفید آرایشگریش رو برداره و بعد هم جواب داد: نه بابا جون، چه چیزی باید شده باشه؟ گفتم: آخه در آرایشگاه رو بسته بودین. لبخند زد و گفت: آها، همسایمون بنده خدا امشب اخوانون دخترشه، همه کاراشون به هم پیچیده بود، جاشونم تنگ و کوچیک، مکافاتی شده بود. رفتم که هم دستی به بارشون بزنم و هم بگم که مردونه رو بندازن خونه ما که جاشون تنگ نباشه. گفتم: خونتون کثیف نمیشه آمیرزا؟ میرزا که داشت کشوی میز جلوی آینه رو باز میکرد تا قیچی و شونش رو برداره گفت: خب کثیف بشه، مهمونی ریخت و پاش داره دیگه. گفتم: آخه سخت اینجوری، همه جا میریزه به هم. میرزا گفت خب بریزه، عوضش گره از کار روی بنده خدا باز میشه، دل یه بنده خدا شاد میشه. سرمو تکون دادم و چیزی نگفتم. میرزا گفت بابا جون بیا بشین. رفتم روی صندلی زیر دست میرزا نشستم. میرزا اسپری آبو برداشت و شروع کرد به پاشیدن آب روی موهای من. همینطوری که داشت آب به موهام اسپری میکرد گفت مادر من خدا بیامرز همیشه میگفت هرچه خوردی گندید، هرچه دادی خندید. پرسیدم یعنی چی آمیرزا؟ گفت یعنی هر چیزی رو اگر خودت تنهایی بخوری نهایتش توی معدت میمونه تا بگنده و دفع بشه، ولی اگه به مردم بدی خنده روی لبهاشون میشینه. درباره همه چیز همینه، نه فقط خوراکیا. همین خونه من تهش میخواد بمونه تا روز تشییع جنازم و ختم و هفتمم مردم بیان توش. خب چرا تا وقتی زندم توش عقد و عروسی برگزار نکنم که هم دل مردم شاد بشه، هم منم یه قدمی برای کار خیر برداشته باشم. سرمو تکون دادم. آمیرزا اسپری آب رو گذاشت روی میز، شونه رو کرد توی موهام، قیچی رو آورد روی شونه و گفت مبارک باشه.
وقتی که برای دیگری میاندیشی در واقع روح خودت رو بزرگ میکنی. وقتی فقط به فکر خودت هستی در واقع مردی و چیزی برای تو باقی نمانده. کسی که عشقش رو، محبتش رو، دارایی خودش رو با دیگری تقسیم میکنه، به میزانی که به اندیشه دیگری فرو میره به همان اندازه روحش پایدارتر و وسیع‌تر میره. میگه هر که کارت قصد گندم بایدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. که به کاری بر نیاید گندمی، مردمی جو مردمی جو مردمی. کسانی که مردمی می جویند و برای دیگران اندیشه می کنند، گفتم از غم دیگران می کاهند، بزرگند، روح نفیسی دارند و جان عالی پرقیمت با ارزشی دارند و هرگز این جانها به پایان نمی رسند و خاموش نمی شند و همنشین سیاهی و تلخی و تباهی هم نخواهند شد.
در آیات ما و در روایات ما هست که حتی از کسانی که شما کینه دارید، حتی از کسانی که باشون دشمنید، حتی از کسانی که به شما بدی کردند، نسبت به اونها شما باید عدالت رو و انصاف رو رعایت کنید. اگر درونتون رو نمیتونید از گرایشات و تمایلاتتون پاک کنید، حداقل رفتارتون رو و گفتارتون رو از بی انصافی و زیادگویی پاکیزه کنید. تو قرآن این تعبیر خیلی تعبیر جالبی است که لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. نکنه مبادا کینه دیگران باعث بشه که شما در رابطتون با اونها از عدالت و انصاف فاصله بگیرید.
ما خودمون رو بد بدونیم، دیگران رو خوب بدونیم. ما عکس همه رو بد میدونیم، خودمون رو خوب میدونیم. این که نشو، این بده آقا، این صفت خیلی بده. بدترین صفات جهل مرکبه، بدترین رذائل این نفسیت و منیته، بدترین رذائل این که آدم خودش رو چیز فهم بدونه مردم رو نفهم بدونه.
چقدر خوبه که آدم هیچ کس نباشه. چرا؟ برای این که اگه هیچ کس نباشه ما همه کس میشیم. این تابلوهای نقاشی رو دیدین، هر کم یک کسی هستن بر خودشون. اما از آینه شما بپرسین که شما کی هستین؟ شما درخت مینم، شما کوهین، صحراین، من هیچ کسم مثل آینه. اما چون هیچ کسم، همه رو میتونم نشون بدم. من همه عالم رو میتونم در خودم مرتسم بکنم چون هیچ کسم.
به تعبیر مولوی فی المثل به ما میگوید که تمام این عالم، عالم کارمام و بومرنگه. میگه بیایید فرض کنیم ما توی عالمی قرار داریم کوهستانی و ما در مقابل کوهان قرار گرفته ایم، که شما در یک فضایی که کوهها شما رو محاصره کرده و شما مشغول گفتگو هستید، هر سخنی بگید به سمت شما برمیگرده. فحش پرانی کنید، فحش خواهید شنید، نیکو افشانی کنید، نیکو خواهید شنید. این جهان چون کوه و فعل ما صدا. میگه جهان مثل کوهستان میمونه، افعال ما مثل صدا میمونه که ما به سمت کوه پرتاب میکنیم و بر میگرده. هر طور باشی نتیجه میبینی. آیه قرآن به ما همینو میگه.
اینجا رادیو ایران، شما شنونده برنامه به افق آفتابید. موضوع امروز ما درباره حل مشکلات و کمک به دیگرانه. به حرمت همه بندهای خدا که قدمی برای حل مشکلات و کمک به رفع نیازهای مردم برمی‌دارن، می‌خوایم درباره تلاش برای رفع نیازهای مردم حرف بزنیم. امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند خدا را در زمین بندگانی است که برای رفع نیازهای مردم می‌کوشند. اینان در روز قیامت در امان هستند. با توجه به موضوع برنامه رسیدیم به بخش کارشناسی و صحبت‌های جناب حجت الاسلام والمسلمین حسینی سبزواری. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو ایران، هر کجای این خطه پهناور و میهن عزیز که هستین، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما. دو تا تعبیر خدا تو کتاب عظیم و عزیز و نورانیش داره که آدمو به فکر فرو میبره. تعبیر اول اینه که ولکل امتن عجل، همه میخوان از این دنیا برن و مدت محدودی تو این دنیا هستن. تعبیر دوم اینه که خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، تو قیامت در بهشت یا خدای نخواسته در جهنم تا ابد و دهر انسانها اونجا میمونن. آدم به فکر فرو میره که بالاخره ما با این عمر محدود و کوتاهمون چجوری میتونیم از پس بی نهایت قیامت بر بیایم؟ حتی اگر بخوایم به بهشت خدا وارد بشیم، باید در برزخ، در بهشت ما توشه ای داشته باشیم برای قبر و قیامتمون. به یه روایت اشاره میکنم از امام کاظم علیه السلام که راه حل رو به ما خیلی قشنگ نشون میده. میفرماید حضرت خدا در زمین یه بندگانی داره که برای رفع نیازهای مردم تلاش میکنن، اینها در روز قیامت در امان هستن. بله، یکی از بهترین راههای امنیت داشتن در قیامت، اینکه خیالمون راحت باشه، اینه که دنبال این باشیم که به اصطلاح گرهی از کار دیگران به اندازه توانمون باز کنیم، یا با لبخندمون، یا با راهنماییمون، یا با پولمون، با اموالمون، با موقعیتمون، با نفوذمون، بالاخره بتونیم کاری رو از کسی حل بکنیم. امام حسین علیه السلام در یک روایتی خیلی زیبا و نورانی می‌فرمان که بدونید مردم که نیازهای دیگران به شما از نعمتهای خدا بر شماست، پس از این نعمتها خسته نشید که اگر خسته شدید این نعمتها رو خدا به دیگران اعطا خواهد کرد. یعنی ببین برادر من، خواهر من، الان فکر میکنیم وای چقدر میان سراغ ما، چقدر ما باید زحمت بکشیم، چقدر اذیت بشیم، در حالی که این نتیجه این زحمات به خودمون برمیگرده و خدای متعال اینها رو برای ما ثبت میکنه. یکی دو تا حدیث دیگه هم براتون بخونم، خیلی قشنگه. امام صادق علیه السلام فرما هر مؤمنی که گرفتاری مؤمنی رو برطرف کنه، خداوند 70 گرفتاری دنیا و آخرت رو ازش دور میکنه، که جزء احادیث معتبره ماست. اما اجازه بدید یک روایت هم از نبی رحمت و مهربانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم براتون بخونم که من از وقتی این حدیث رو خوندم حقیقتش خیلی انگیزه پیدا کردم برای کار خیر، برای اینکه دست افتاده ای رو بگیرم. حضرت میفرمان من سعا فی حاجت اخیه المؤمن فکأنما عبد الله 9000 سنه صائما نهاره قائما لیله. اینم انگیزه مال اون بزرگوارایی که دوست دارن خدا رو عبادت بکنن و هیچی به اندازه عبادت بهشون لذت نمیده. نبی خدا میفرمان که هر کس برای رفع نیاز برادر و خواهر ایمانی خودش تلاش میکنه، مثل اینه که خدا رو 9000 سال عبادت کرده باشه. بله تکرار میکنم، فکأنما عبد الله 9000 سنه، 9000 سال خدا رو عبادت کرده باشه. نه عبادت هایی که من انجام میدم، و عبادت در حالی که روزها رو روزه بوده و شبها رو هم شب زنده داری میکرده، روزها روزه، شبها شب زنده داری. پس ما با فرصت کمی که داریم و با قیامت نامحدودی که مقابلمون هست باید حتما کارهای پروپیمون انجام بدیم. یه روز یک کسی اومد خدمت آقا امام حسین علیه السلام و حضرت در مسجد معتکف بودن، عبادت میکردن در ایام اعتکاف. مزاحم حضرت نشد، گفت نمیتونم آقا رو از اعتکاف خارج کنم. رفت سراغ آقا امام حسن علیه السلام. وقتی حضرت سوال کردن که چی کار داری، عرض کرد آقا من یه گرفتاری دارم. حضرت فرمود چرا سراغ برادرم امام حسین علیه السلام نرفتی؟ عرض کرد آقا ایشون در اعتکاف بودن، من دیگه نخواستم اعتکاف ایشونو خراب بکنم و مزاحمشون بشم. عجیب، امام مشتبه علیه السلام فرمود اگر میدونستی که چقدر خدا به او پاداش میده حتما به حسین ما میگفتی و او رو از اعتکاف بیرون می آوردی. خوش به سعادت اونایی که مثل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام همه زندگیشون به باز کردن گره های دیگران میگذره. البته باید از خودشونم بخوایم، باید کمک بطلبیم. انشالله خدا به ما هم کمک بکنه که گره گشایی کنیم از کار مردم و یه چند تا عاقبت به خیری و دعای خیر برای پدر و مادر و خدا پدر و مادرش رو بیامرزه رو پشت سر خودمون داشته باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند خدا را در زمین بندگانی است که برای رفع نیازهای مردم می‌کوشند. اینان در روز قیامت در امان هستند. وقتی حرف از تلاش برای رفع نیاز مردم میشه، بعضیا فکر می‌کنیم همچین کاری از دستمون بر نمیاد. میگیم ما کجا و کمک درست حسابی به مردم کجا؟ فکر میکنیم کسایی که میتونن نیاز مردم رو برطرف کنن و به دیگران کمک کنن از یک جنس دیگه یا توانایی های عجیب و غریبی دارن. برای همین خیلی وقتا هیچ کاری نمیکنیم. وقتی نیازمندی میبینیم به خودمون میگیم کاش من مال زیادی داشتم و کمکش میکردم. بار سنگینی رو روی زمین میبینیم، میگیم کاش من توان داشتم و این بار رو از روی زمین بر میداشتم. بیماری میبینیم، میگیم کاش من علمی داشتم و درمانش میکردم. ما حسرت کمک کردن به مردم رو میخوریم، چون نمیدونیم حتی یک کمک کوچیک در حد توان خودمون میتونه نیاز اون فرد رو برطرف کنه. یا اصلا حواسمون نیست که شاید پیمونه های ما و دیگران برای رفع نیاز مردم با همدیگه فرق کنه. یعنی ممکنه نیاز بزرگ یه نفر کوچکترین کاری باشه که از دست ما برمیاد. صاحب تبریزی، شاعر بزرگ ایرانی، در قرن 11 هجری میگه دست از کرم به عذر تنک مایگی مشوی، برگی در آب کشتی صد مور میشود. از قرن 11 تا الان خیلی چیزا عوض شده، اما حرفی که این تک بیت میزنه زمان و مکان نداره. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها الله الله على الازهر الله 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 اكبر ام الدنيا كمن واكتر لو قلت وصفها انا مش هنصفها وكفيها الله الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله
کسانی که ایمان آورده اید، کسانی که نیکوکارند، خداوند نسبت به همه مردم فضل و بخشش دارد.
حدیث داریم فقیری که میاد پلو شما، ای اومده بار شما رو ببره قیامت، هرچی میتونی بش بده که بارتو ببره. اگر یک کسی یه باری رو دوشده، یکی گفت کمک کن، از خدا میخواد.
پس تو هم یتیمان را از خود نرنجان و گدای تهیدست را دست خالی از خود دور نکن.
حتی تنفقوا مما تحبوا، لباس فرسوده را دادن، غذای مونده را دادن انسان را به مقام ابرار نمی رساند. وقتهای زائد را صرف کردن انسان را به مقام ابرار نمی رساند. اون چه که محبوب شماست باید قربانی محبوب حقیقی کنید تا به مقام ابرار برسید.
بهر امتحان دوست کم طلب کنید جان را، آنچنان برفشانم که از طلب خجل مانی.
به من گفتند نیکوکاری به خلق خدا در دنیا و آخرت اثر نیک دارد، نه تنها در آخرت، در دنیا هم اثر نیک دارد.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه به افق آفتاب. اما رسیدیم به بخش احکام و صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه. الهی که لحظه به لحظه زندگیتون مملو و از یاد خدا و آرامش باشه. در بخش پاسخگویی به مسائل شرعی چند مسئله مهم رو خدمت شما تقدیم میکنیم. یکی از مسائلی که بارها از طریق همین برنامه خدمت شما عرض کردیم راجع به شرایط استخاره گرفتن هست. ببینید، در بحث استخاره همیشه این رو باید دقت بکنیم که استشاره مقدم هست بر استخاره. یعنی هر کاری که خواستیم انجام بدیم اول مشورت بکنیم با اهلش. خواستیم خونه ای بخریم، وسیله نقلیه ای بخریم، یا خواستیم جایی مشغول به کار بشیم، حتما با اهلش مشورت بکنیم. بعدش تفکر کنیم، تعقل کنیم، بسنجیم، دقت بکنیم. مشورت، تفکر، دقت در کار. بعد اگر شما بین دو راهی گیر کردید، یا به قول امروزی میگن دو دل شدید، بله شما استخاره میگیرید. استخاره یعنی طلب خیر از خداوند متعال. نکته مهم دیگه این هستش که برای ازدواج عزیزان دقت بکنن، همین که شخصی رو معرفی میکنن یا شما بنا دارید با خانواده ای آشنا بشید، همین که بعضیا اول استخاره میگیرن غلطه. اول باید استشاره کنید، مشورت کنید، معارفه اتفاق بیفته، مذاکره اتفاق بیفته، شما قشنگ تمام راه‌های آشنایی برای ازدواج رو جلو برید. اما اگر باز هم دو دل شدید و با مشاور متخصص متدین مشورت کردید، راه به جایی نبردید، اون موقع استخاره می‌گیرید. یکی از شنوندگان عزیزمون سوال کردن که آیا داماد پسر و داماد دختر به مادر بزرگ محرم هستند؟ دوباره تکرار میکنیم، داماد پسر و داماد دختر آیا به مادر بزرگ محرم هستند؟ بله محرم هستند. به طور کلی اگر مردی خانومی رو عقد بکنه، صرف همین عقد مادر خانوم اون خانوم و مادر مادرش و همچنین مادر پدرش و هرچه بالاتر برن، به اون مرد